أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بس در اوصاف متقین است. پایه اساسی تقوا و تثبیت تقوا در وجود انسان پس از داشتن اعتقادات صالحه که خود آن پایه اساسی تقوای وجودی انسان است، به فرموده امیر المؤمنین علی علیه السلام عمل صالح است که فرمودن که متقین پرهیزگاران یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، با حالت ترس و نگرانی نسبت به عاقبت کارشون، متقین نسبت به پذیرفته شدن اعمال و رفتارشون هیچگاه از انجام اعمال صالح دست بر نمی دارند. ما با اون دیدگاه عمیقی که در دین داریم، دین ما مکتب اهل بیت علیهم السلام هم عرصه ایمان در شئون گوناگون زندگی رو برای ما تعریف میکنند، هم عرصه ولایت اهل بیت اولیاء الهی که واقعیت ایمان است در شؤون گوناگون زندگی برای ما بیان می کنند که انسان در همه لحظات زندگی می تواند هم ارتباط قلبی با عالم غیب و وسائط فیض الهی برقرار بکند و هم از جهت عملی که این دو با هم دیگه یک ارتباط تنگاتنگ دارند، چون ابعاد وجود انسان با هم دیگه مرتبط است، یک به هر حال واحد رو تشکیل میدهد انسان، هم در جنبه افکارش و ایده هاش و هم در جنبه اعمال و رفتار و قهرن اوصاف نفسانی هم به همین صورته. یک وجود دارای مراتب انسان، دین هم به همین صورت است. یک حقیقت دارای مراتب هم بعد بینشی ما رو تأمین میکنه که چگونه باشد، و هم بعد عملی را، و بعد عملی را هم در یک سطح وسیعی که فقط به اعمال ظاهری اعضا و جواره بسنده نمیکنه. دین ما رو توجه میدهد که اعمال انسان خیلی وسیع تر است، برخلاف بر حال فعالیت های مادی که خب روشن هر عملی یک فعل و انفعال مادی معینی رو عهده داره، اما اعمال انسانی نه، چون انسان یک وجود برحال عمیقی داره، یک وجود وسیعی داره. همین سخن گفتن یک عمل ظاهری است، ابعاد مختلفی به لحاظ انگیزه های انسان، به لحاظ تأثیرات اعمال انسان و این توجه به تأثیرات، توجه به برای اهداف و به انواع مختلف این سخن گفتن اظهار می شود. بله، به هر حال انسان مؤمن و متقی فرمودن که در این راستا برای حرکت می کنه که همون توجه خاصی که خدا متعال به انسان کرده است، همون توجه رو سعی میکنه که به خودش داشته باشه در فعالیت‌های فردیش و فعالیت‌های اجتماعی مخصوصاً. بنابراین میفهمن که در آیات و روایات بسیاری در جلسه گذشته هم بعضی از آیات هر حال بیان شد که ویژگی عمل در وجود انسان ظهور اون هر حال افکار انسانه، ظهور اون مرحال ایده های انسانه. منتها این ظهورات بیشتر برای خود انسان تو این عالم شکل میگیره، برای دیگران نه. ما هم البته خب در ارتباط با یک دیگر مأموریم که به اون ظاهر حمل بکنیم عمل دیگران رو، حق نداریم به اون جنبه های باطنی که ما نسبت به خودمون باید دقت داشته باشیم نسبت به اعمال دیگران هم اونطور دقت بکنیم و احتمالات خلاف واقع و امثال اینها رو بدیم. اینها هم باید به توجه بشه. اینم یک قسم از اعمال انسان متقیه که در روابط بر حال اجتماعی اون خطورات نفس رو ما کنترل بکنیم، که هر چیزی که به ذهنمون رسید در رابطه با اعمال دیگران اون رو بر حال حکم نکنیم. حتی حالا بحثش اینجا نیست، اما به عنوان مسئله عمل تا دارم عرض میکنم که حیطه عمل از دیدگاه دین خیلی عمیق‌تر است از اون برداشت ابتدایی که ما از عمل میکنیم، که همین رفتار ظاهری باشه. هر یک از اون اموری که به نوعی به طور خلاصه به اختیار انسان در حال برگرده، که اختیار انسان در آن کار دخالت داشته باشه، اون عمل انسان به حساب میاد و روی آن حساب و کتاب باز می شود. اون خطوراتی که تو ذهن میاد و میره، اینها عمل انسان نیست. اگر اون رو ما نگهش بداریم و حکم بکنیم بعد از این خطورات که فلانی این گونه است، بدون اینکه یک شواهدی از رفتارش به طور قطعی باشه، اینجا عمل حساب نمیشه. این وسوسه از اموری است که خدا متعال به لطفش از ما نادیده گرفته. چند چیز است که در روایات است که خدا متعال ما رو با ظهور آن مؤاخذه نمی کنه، چون برحال ما ضعیف هستیم، نمیتونیم برحال روی هر چیزی ما رو برحال مؤاخذه بکنه. در بحثای خودش فقها هم قسمتی رو برحال بحث کردن. اضطرار هست گاهی انسان توی جای مضطر قرار میگیره که یک عملی انجام بده، که حالا ویژگی های اضطرار سر جای خودش بعد بحث بشه. و همینطور اینجاها رو به حال لطف الهی فرمونده است تا اینکه این موضوعات هست، حکمی برش بار نمیشه، اثری برش بار نمیشه. یکیش هم وسوسه است، اون خطوراتی است که به صورت نامطلوب در رفتار دیگران بر انسان پیدا میشه، یا در رفتار خودش که فلان گناهو انجام بده، اما هر حال به عمل کشیده نمیشه. تا به عمل خارجی کشیده نشه، اثر مترتب نمیشه. حتی اگر نسبت به خودمون، اعمال خودمون، این به صورت فکر در نیاد، باز اون تأثیر باطنی بد رو نمیذاره. اگر به صورت فکر در بیاد که انسان تصمیم بگیره این کار خلافی و نعوذ بالله انجام بده، تا وقتی که به عمل کشیده نشه خارجاً، باز خدا متعال اینجا لطف شامل حال انسان میشه که اون آثار گناه رو مترتب نمی کنه. اما معناش این نیست که این فکر اثر کدورتی برای روح نداشته باشه. اون اثر کدورتی رو اجمالا داره، اما اثر عقوبتی که عذاب باشه نداره. اینا مباحثی است که در حال حیطه بر حال جدایی مباحث فقه و مباحث اخلاقی هست. غرضم این است که چون بحث در این قسمت از فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که انسان متقی با حالت نگرانی نسبت به عدم بر حال اطلاع و یقین نسبت به بر حال اعمال و رفتارش چه خواهد شد، با این نگرانی از انجام اعمال صالح خلاصه کوتاهی نمی کنه. هر جا کوتاهی باشه اونجا خب ایمان ضعیفه، تقوا ضعیفه، تقوا خب مراتب داره دیگه، ایمان مراتب داره. فرمودن یه پایه اصلی ایمان و تقوا رو ما هیچگاه عذری برای عدم ارتکابش و به هر حال انجام ندادنش نداریم، مگر جایی که مثلا فراموش بشه. یه استثناءاتی به هر حال هست، اون یه بحث دیگر است. کسی خواب بمونه نماز نخونه، خب اونجا به لحاظ این که در وقت نخونده عقوبت نمیشه، حالا قضاشو باید انجام بده. یک چنین مسائلی در فقه به هر حال مطرح میشه. کسی بیهوش بشه تکلیفی نداره تا وقتی که تو بیهوشیه، وقتی به هوش اومد اونجا باید ببینه که تکلیفش چیه. غرض اینه که انسان متقی در صدد انجام وظایف ایمانی است، بدون اینکه به هر حال عذری برای خودش بتراشه و عذری درست بکنه. لذا به ما فرمودن حالا بعد از این پایه عمل انسان برنامه ریزی بکنه که اعمال دیگر رو هم سعی بکنه که بهش ملتزم بشه. نافله کارهای مستحبی از اعمالی است که اینها صلواتی بفرست. موجب تکمیل اعمال نواقص اعمال واجبه انسان میشه. این رو هم به ما بیان فرمودن که به هر حال انسان متقی سعی میکنه که از نوافل هم بهرمند بشه، منتها این رو هم به ما فرمودند سعی بکنیم که ابتداعا یک اعمال مناسب با ظرفیت خودمون برای خودمون متعهد بشیم و اون رو به هر حال برنامه‌ریزی بکنیم که حتما انجام بدیم. که فرمودن عمل کم با دوام بهتر است از عمل زیاد بدون دوام. این دوام خیلی مهمه، همونطور که به هر حال تو کارهای دنیایی هم این چنینه. انسان به تحصیل علم مستمر مشغول بشه، به کارهای به هر حال ظاهری مشاغل دنیایی به طور مستمر مشغول باشه، خب یک هم پختگی هایی پیدا میکنه و هم خب زندگیش اداره میشه دیگه. بعضیا اینطوری هست، روی پا نمی ایستن تو کار، هر روز سراغ یک شغل. خب می نالنم از اینکه زندگیش نمیچرخه. خب این حال درست نیست. انسان باید اول فکر کنه که چه چیزی، چه کاری برای اداره زندگیش مناسبه، از جهت توان جسمی، توان حال فکری، همون رو به حال دنبال بکنه. فوقش هم نتوانست درست تشخیص بده، اونجا مشاوره کاری رو با اهلش داشته باشه. وقتی که به یک نتیجه‌ای اجمالا رسید ولو 100% هم نبود، دیگه باید اونجا انسان بره سراغش که با حالت تردید زندگی کردن این انسان رو به جایی نمیرسونه. این ابتلاء به نوعی وسوسه است. ابتلاء به وسوسه به هر نحوی، چه نسبت به امور دنیایی، چه نسبت به گناهان، چه نسبت به رفتار دیگران که انسان به اون وساوسش اعتنا بکنه، این خودش یک مرض روحی روانی که امروز هم یک اسمایی هم میذارن. و حالا بعضی هم که خیلی شدید میشه که گفتن بعد حالا قرص و اینها دوا استعمال بکنن. اما عمدهش اینه، انسان اختیارش از خودشه، تا به اون مرتبه حادش نرسیده هی باید تلقین بکنه که میتوانم روی یک نقطه بایستم. از این نظر فرمودن نظم در کار یکی از چیزهاییست که انسان رو از این وسوسه خلاصه جدا میکنه. در اعمال صالح و دینی هم به این نحوه فرمودن که به صورت پراکنده شخص اعمال رو انجام نده، حتی بی اثر نیست غیر از برحال اعمال واجب و اینها، همون اثر مطلوب رو برحال فرمودن نداره. و امام صادق علیه السلام در این سفارش میفهمند که وقتی که انسان یک عملی رو برای خودش موظف میکنه از اعمال مستحبه، یک سال لااقلشه بر آن متداوم باشه، اگر خواست به عمل دیگر برگرده. علتش هم میفهمد اینه، چون شب قدر در اون سال هست و احراز میکنه که این عمل رو در شب قدر انجام داده. عملی که در شب قدر انجام بشه هر حال برابری میکنه با هزار ماه. بنابراین یکی از نکاتی که خیلی به ما سفارش کردن مؤمنین و متقین، ثبات در اعمال حالا صالح هست. علی علیه السلام در خطبه در حکمت بله خطبه 176 خیلی خطبه عجیبیه، مواعظ زیادی داره، این تعبیرات رو دارن: العمل العمل ثم النهایه ثم النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. توجه به این که اعمال بر حال ظهوراتی داره، این توجه موجب میشه که انسان در مسیر مستمر اعمال صالح قرار بگیره. این توجه اون ایمان انسان رو به قیامت تثبیت میکنه. بله، همین آیات آخر سوره مبارکه نبأ هم این نکات رو بیان میکنه که خونده شد، نشان دهنده این واقعیات که خدای متعال میفهمد که بله ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. اعمال این گونه است، چیزایی است که انسان پیش میفرسته که با خودش هست. بله، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا. بنابراین این توجه برای انسان محرک میشه که همواره در جهت اعمال صالحه قرار بگیره. حالا عرض کردم این اعمال خیلی حیطه اش وسیعه، در رفتارهای اجتماعی هم باید ما اون اعمال خودمون رو حساب بکنیم. وقتی که در روایت هست شخص مؤمن از قبر بیرون میاد، میبینه که یک جوان زیبایی جلو روش داره حال حرکت میکنه، اینم به دنبالش، میگه که تو به هر حال هر جا گیر کردی من کارتو اصلاح میکنم. ازش سوال میکنه تو کی هستی؟ میگه که من عمل خوب تو هستم، اون سروری هستم، اون خوشحالی هستم که در دل مؤمن ایجاد کردی. خب اینها با انسان، این سروره در دل مؤمن ایجاد شده، اما منشأش خود انسان بوده. و همینطور ما توجه داشته باشیم این رفتارهای نامطلوب، تأثیرهای نامطلوب که میذاره، این تأثیرات نامطلوب در دیگری اول در خود انسان میذاره. لذا گرفتگی هایی که انسان پیدا میکنه در زندگی، چه گرفتگی های مادی یا گرفتگی های معنوی، به خاطر این اموره که ما ازش غفلت داریم. بله، به هر حال این همه که در قرآن کریم به ما به طور کلی بیان کردن، تو روایات هم به صورت جزئی توجه داده اند، به خاطر این مسئله است که این باورها در اعمال و رفتار ما به هر حال پیدا بشه، مخصوصا با این توجه دیگر که اعمال ما در محضر خدای متعال و اولیاء الهی است و اعمال به اولیاء الهی عرضه میشه. این عرضه اعمال و اینکه اولیاء الهی شاهد اعمال ما هستند، این هم یکی از مسائل بینشی ماست که اگر در ما یه مقداری به باور برحال برسه، قطعا در اعمال و رفتارمون کنترل بیشتری خواهیم داشت. که در خلاصه حضور ائمه علیهم السلام گاهی این شهادت ائمه علیهم السلام بر اعمال رو ظهور میدادن، به خاطر اینکه افراد تنبه پیدا بکنن. به هر حال این قضایا همش به خاطر این است که نقلم که شده این باورهای ما محکم بشه. حالا ما در زمان امام غایب هستیم، در واقع ما غایب هستیم از حضرت، او غایب از ما نیست، او حاضره بر اعمال و رفتاره، منتها این اموری که گفته شد یه نمونه هایی است که به ما فرمودند ما اینا رو بررسی بکنیم، تجربه بکنیم که اعمال انسان در این عالم یه انعکاساتی داره، علاوه بر این که در قیامت که دیگه در آیاتی در سوره زلزال رو زیاد بخونیم، در روایت است که 4 مرتبه خواندنش مساوی با ختم قرآنه، مخصوصا شبها که انسان بخونه اگر حواسش جمع باشه برای محفوظ ماندن از خطر زلزله و اینها هم فرمودن سوره زلزال خیلی خوبه. تنبؤات زیادی به حال به ما میده و باورهای زیادی رو هی به ما القا میکنه که خب اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. خب این بیانگر این است که انسان توی مراحل بحرانی قرار میگیره که از اون بحران که میاد شوکه میشه. این شوکه ها یه نمونه هایش تو زندگی انسان هست که با یک مسائل بحرانی برخورد میکنه که یک عملکردی رو تو این مسائل بحرانی، یکیش خود زلزله ظاهریه، زلزله که مثلا یه مقداری شدید باشه گاهی موجب میشه که دیگه پدر مادر فرزندشون هم یادشون میره، فرار میکنه. اینا دیده شده آقای، خود ما تجربه کردیم. این نشون دهنده این است که انسان باید یه آمادگی داشته باشه در امور بحرانی یک زمینه های آرامشی رو فراهم میکنه. این زمینه های آرامش یه وقت با اون تلقیناته که نوعا جنبه های روحی روانی داره. بله، این سوره زلزال این چنینه. خب خود بیدار شدن هم یه نوع زلزله یه دقت بکنی یه مرتبه انسان از خواب بلند میشه، کنده میشه از زمین. بله، خود خواب یک نوع مرگیه، مرگ نیم بنده. بیدار شدن یک نوع بعثیه. بله، که حالا خدا خواسته که اون مرگ با خواب متصل نشه. اینا همش به هر حال از الطاف الهی تنبهاتی به انسان میده. بله، بن ربک او حالا تا میرسه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. خب این بیانگر این است که هم اعمال بر حال ماندگار است تا وقتی که انسان پای ماندگاریش بیسته. خود دقت بکنید، اگر کار خوبی رو به عنوان ماندگاری انسان انجام بده که همیشه باشه و این نیت هم داشته باشه و شروع هم بکنه، اگر یه وقت موفق نشه یه وقتی به هر حال خدا نصیبش میکنه که موفق بشه که دو مرتبه این کار رو انجام بده. این نیت ها خیلی مهمه. قل کلون یعمل علا شاکلته، بگو ای پیامبر که هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه. در کارهای بد همین چنینه، اگر با نیت ماندگاری شخص انجام بده ولو در یه لحظه باشه و بر این اساس ماندگاری زندگیش و عمرش رو ترسیم بکنه همان میمانه. جوهره انسان چنینه. این نیت یکی از اعمال مهم انسانه، نیت. لذا در عبادیات اگر نیت نباشه یا نیت قربت نباشه اون عمل عبادی باطله. رکن عمل عبادی نیته. نیت هم این بناگذاری، یعنی بناش و این باشه نه بشینه و تصور بکنه و لحظه‌ای یا به زبان جاری بکنه و اینها. نه، همین که ازش بپرسن چی کار میکنی میگه این کار رو انجام میدم برای فرمان الهی. همین اخلاص. اون وقت این هم بعد ادامه هم داشته باشه در عبادیات، بعد ادامه داشته باشه. اگر در وسط عبادت از این نیت به هر حال صرف نظر بکنه قطع میشه. اینا احکام شرعیش. روزه از به هر حال هنگام طلوع فجر صادق تا مغرب امساک، وسط روز نیت بکنه که من روزه نباشم، این نیته، نمیخوام باشم، ولی اون که نخوره ها فرمودن، تو نیت هر عملی مناسب با خودشه، این روزش باطله. یه صلوات بفرست. خب کلام رو جمع کردم که علی علیه السلام میگن که انسان متقی در حال نگرانی اعمال صالح خودش رو ادامه میده. خب این حالت برای انسان باید باشه که ما به هر حال عاقبت رو نمیدونیم چیه، اما به هر حال از ماست که اون وظیفمون رو انجام بدیم. قطعا خدای متعال حالا وعده هایی داده، اون وعده هاش رو عمل میکنه اگر ما بر اون شرطمون باشیم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، این وعده خداست. کسی که عمل صالحی انجام بده مؤمنم باشه، عمل صالح با همه این ابعاد، اون نیت، اون بناگذاری و مرحله اول عمل صالح هم انجام واجبات، ترک محرمات در ابعاد گوناگون عبادی و اجتماعی و سیاسی و همه اینها، بعدش هم به حال مراتب دیگر اعمال صالح از مستحبات. فلا نهینه و حیاتا طیبه، بخاطر که ما او رو به حیات پاکیزه هر می رسانیم. و استمرار مهمه، استمرار به هر حال اون بناگذاری رو تثبیت میکنه. اون وقت این استمراره، این بناگذاریه در قیامت دیگه محدود به زمان و اینها دیگه نیست، ظهور پیدا میکنه، چون این انسان میخواد در مسیر هر حال اطاعت باشه، این میخواد در مسیر مخالفت باشه. شیطان در یه مرحله گفت من این خضوع نمی کنم، یعنی این فرمان تو رو قبول ندارم خدا، از این دیدگاه هم دست بر نداشت. الانش هم که بهش گفته بشه بیا توبه بکن، برو سر قبر حضرت آدم کجاست؟ نجف، اونجا سجده بکن. آدم میگه ما زنده بود به خودش سجده نکردیم، حالا بریم به قبرش سجده بکنیم. اینو نشون داده ها. حضرت موسی علیه السلام میرفت کوه طور، گفت به خدا بگو نمیشه ما از این به حال رجیم بودن خارج بشیم. پیامو میرسونه و خدا متعال میفهمد که خب بره به خاک حضرت آدم سجده کن. خبر رو رسوند و گفت ما خودش زنده بود. و حضرت نوح علیه السلام هم گفت او تا پیغمبر رو منده روایتش رو دیدم. مرحوم آیت الله عظم وجد حضرت عیسی هم فرمود که من ندیدم، که به تعبیر یقه حضرت عیسی علیه السلام هم گرفت که به خدا بگو. یعنی اینطوریه، این منطق این چنینه، شخص کافر این چنینه، این کافر کیش این خباست رو خودش انتخاب کرد، اسرائیل هر کاریش بکنی اسرائیله، چند وقت که آتش بس چیز بکنی باز یه راهی برای خونخاری در برای خودش پیدا میکنه و همینطور و همینطور. عیناً نشون میده همه انسان ها مؤمن هم نیستن، مسلمون هم نیستن، اما وجدان انسانی دارن، این اعمال رو از حیوانات پستر میبینن، اما به هر حال رها نمیکنه. وقت اینا یه جنایت اینجوری کردن، بعضیا خونریزی هم نکردن، اما اینو قبول داره. اینا بدتر. همون به هر حال عقوبت این جنایتکارها رو هم به پای اینا می نویسن. من اینکه بیام توجیه بکنم عمل این جنایتکاران رو. خب نتیجتاً این رو می‌خوایم عرض بکنیم که هر کاری که به اختیار انسان و توجه انسان و هر متقوم باشه در محدوده شرع، دستورات شرع مقدس قرار بگیره، چه اعمال مستقیم جوارحی چه اعمال غیر مستقیم جوارحی مثل وظایف اخلاقی، صفات اخلاقی همین چنینه، اعمال انسان است، انسان اونها رو میتونه کسب بکنه، رفع بکنه صفات رذیله رو، منتها در اعمال ظاهری ظهور پیدا میکنه. اینها انسان متقی به آن حال پایبنده و توجهاتی هم موجب میشه که انسان در این راستا همواره حرکت بکنه و اون توجه به خداست. علم یعلم به ان الله یرا، و اینکه به هر حال قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و الذین آمنوا، اینکه این اولیا هم اعمال ما رو بهش توجه دارند. و زهرای مرضیه سلام الله علیها در قیامت محبینش رو در حال دست میذاره. این به جهت اون اشراف این شخصیت است به همه ذوات، به کاراشون، به حالاتشون. خب هم اینجا این اشرافه هست، مخصوصا روز قیامت که روز به هر حال کشف واقعیاته و این واقعیات ظهور پیدا میکنه. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. این توجهات موجب میشه که انسان بر انجام اعمال و رفتار به هر حال ترغیب داشته باشه. و در پایان هم که خدای متعال فرمود یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، او به هر حال خیانت چشم ها به هر حال عالم، اشراف داره، احاطه داره، و ما تخفی الصدور و اون چیزی که انسان در سینه مخفی میکنه. بگیم کسی نفهمید دیگه، نه او عالمه. اگر از کردم با بنای ماندگاری این ادامه داشته باشه، این به نوعی اون انگیزه های درونی نهاد انسان میشه، با نهاد انسان همراهه. این که میفهمد یرهو به این معناست جان انسان ثابته، میمانه، اون چرا هم که با جان انسان به حال عجین شده اینها هم میمانه و منتها در این عالم خدا خواسته که به حال مخفی باشه از یک دیگر. اما ان الانسان علی نفسه بصیره، اینم فرمودن، ولو القا معاذیره، انسان میفهمه واقعا که چی کاره است و اگرم خودش رو به نفهمی بزند گواهان بعد همین جهت گزارده شده که اونها دیگه حالیش میکنن با شهادت دادن، اگرم اون هم مؤثر واقع نشد چون انسان خیلی پیچیده است. یعنی فخذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها، یک چنین برحال تعبیراتی می شود. نعوذ بالله. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاءش به همه ما این باورها رو و عمل کردن مطابق این باورها رو عنایت بفرماید. به حق اولیاءش. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. چقدر این بزرگوار عنایت داشته است به محبینش، به شیعیانش. هنوز هم این عنایت ادامه داره. در یک روایت دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها هر کس که اقرار به توحید داشته باشه و در قیامت وارد بشه با همین اقرار به توحید، حضرت عنایت شامل حالش میشه. خیلی روایت عجیبیه. خب این بنگر اون سعه در حال روح این بزرگوار است. گر نگاهی به ما کند زهرا، در دارا دوا کند زهرا، بر دل و جان ما صفا بخشد، گوشه چشمی به ما کند زهرا، روز محشر که از شفاعت خیش حشر دیگر به پا کند زهرا. خطاب میرسه ای اهل محشر، چشمها رو پایین بینداز، یعنی شما نمیتونید عظمت این بانو رو درک کنید. قربانت بشیم همچو مرغی که دانه برچیند، دوستان را جدا کند زهرا. جان خود را و محسن خود را در ره دین فدا کند زهرا. محسنی که در زمان نبی اکرم نامش بریده شد، آمد و پشت در صدا زد شاید حیا کنه. آخه زهرا رو این گونه ندیده بود. با همون در نیم سوختان چنار لگد زد. بعضی ها میگن در به روی بدن زهرا افتاد. زهرا